و اما نوبتی هم که باشه، نوبت پخش برنامه گفتگوی فرهنگی امشب ماست که میپردازه به فعالیت‌های فرهنگی یونسکو در ایران.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
درود و خوش آمد خدمت شما یاران خوب و فرهمند صدای اندیشه ها، نیوشندگان و شنوندگان سبز دل و روشن دل صدای اندیشه ها. خوش اومدید به برنامه گفتگوی فرهنگی امشب که به طور زنده تقدیم حضورتون میشه. من حسن منصوبی هستم، میزبان شما در نشست امشب. با خوش آمد مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز گفتگوی فرهنگی امشب. خب در این فرصت مختنم و زیبا در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با حضور کارشناس بسیار خوب ما که از مسئولین فرهنگی در کشور هستند، جناب دکتر امیر روشنبخش که معاون ارتباطات و مشارکت‌های کمیسیون ملی یونسکو در ایران هستند. بحث امشب پیرامون کارهای فرهنگی و برنامه‌های فرهنگی هست که سازمان جهانی یونسکو ذیل نظر سازمان ملل متحد که در واقع یک نهاد فرهنگی تحت نظارت سازمان ملل هست در ایران از سالهای قبل از انقلاب اسلامی، یعنی تیر ماه 1327 که جذب سازمان یونسکو شد، این فعالیت ها ادامه داشته و امشب در خدمت این مسئول ممتاز از معاونت ارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو در ایران هستیم. خب در خدمت مهمان خوبمون جناب دکتر امیر روشنبخش هستیم. استاد روشنبخش خیلی خوش آمدید از معاونت ارتباطات یونسکو در ایران. سلام و معرفه کوتاهی با شنونده ها داشته باشیم.
به نام خدا، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه خوب شما و همینطور همکاران عزیز شما در این برنامه. امیدوارم که بحث امروز مصدر ثمر واقع بشه.
بسیار عالی، تشکر از شما. اما زمانی که جناب روشنبخش رو معرفی میکردیم خدمت شما شنوندهای عزیز، مهمان و کارشناس بسیار خوب دیگری به جمع ما پیوستن، جناب دکتر ابراهیم اصولی که نامی آشنا در رادیو گفتگو هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر. جناب دکتر اصولی خیلی خوش آمدید، سلام بر شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، همکارانتون، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان گرامی.
بسیار عالی، با خوش آمد خدمت جناب اصولی و جناب روشنبخش. استاد اصولی اگر اجازه بدید، چون مسئولیت بنیاد یونسکو در ایران یکی از معاونت‌ها در دست جناب روشنبخش هست، با ایشون بحث رو شروع میکنیم. اما تقاضای من از جناب اصولی اینه که هرگاه شایسته و صلاح میبینن در بحث به صورت تضارب آرا و مستقیم شرکت کنند، یعنی بحث به صورت نوبتی پیش داره. جناب روشنبخش، پیرامون معرفی نهاد یونسکو و فعالیت‌های فرهنگیش و اینکه این نهاد چه هست از شما بشنویم تا بریم روی ظرایف مورد و طرح‌ها و برنامه‌ها.
بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 سازمانی تحت عنوان سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد با عنوان یونسکو در جهان تأسیس شد. در همون سال تعدادی از شرکت کشورها که 46 کشور بودند و ایران هم از جمله اون کشورها بود، اساسنامه یونسکو را امضا کرد و رسما به یونسکو پیوست. فرهنگ و برجد فلسفه وجودی این سازمان مبتنی بر این بود که ذهن انسانها رو از جنگ پاک کنه و با استفاده از تعاملات فرهنگی و کمک به نزدیک کردن کشورها به هم و ادراک جهانی که در دنیا میبایست ایجاد بشه، این سازمان تأسیس شد و در حال حاضر 196 عضو یونسکو از کشورها داره که این کشورها از مسیر کمیسیون‌های ملی مواردی که مربوط به یونسکو هست رو به اجرا در میارند و کارهای مربوط به یونسکو رو
رقم خیلی داره. بالاییه جام روشن بخش.
اکثر کشورها کشورها کمیسیون ملی دارن. کمیسیون‌های ملی در اصل نمایندگان دول در یونسکو هستن. خیلی وقت این به اصطلاح اشتباه میشه که افراد فکر میکنن ما نماینده یونسکو در ایران هستیم. خیر، ما نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در یونسکو هستیم و از تمام ظرفیت هامون استفاده میکنیم تا بتونیم از جایگاه یونسکو به نفع منافع کشور در حوزه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بهره‌مند بشیم. یکی از اتفاقاتی که خب اهمیت میداد یونسکو بهش بحث جهانی سازی و گلوبالیزیشن. وقتی که کشورها به سمت جهانی سازی میرفتن و مفهوم توسعه به عنوان یک الزام اجتماعی در کشورها مطرح میشد، اتفاقات مختلف و پیامدهای مختلفی به وجود می آورد. یونسکو یکی از اهدافش این بود که مطالعه کنه پیامدهای جهانی شدن رو و بتونه راهکارهای مناسبی بر اساس ترویج گفتمان میان فرهنگی و میان تمدنی و مشارکت حداکثری کشورها و مردم در جوامع بومی و محلی راهکاری رو ارائه کنه که این راهکار بتونه کمترین لطمات رو به کشورها بزنه. در همین حوزه طرح‌های بسیار زیادی مطرح شد. یکی از طرح‌های اساسی که یونسکو خیلی روش تاکید کرد بحث ادراک جهانی بود، Global Understanding، به این مفهوم که هر وقت منازعه یا جنگی در دنیا پیش میاد، وقتی که مطالعه میکنیم در ارتباط با علل اون، متوجه میشیم که این به خاطر اینه که ما مفاهمه مناسبی از طرفین نداریم. همین خاطر
نشنیدن آغاز نزاع است. نمی‌دونیم چگونه فرهنگ‌های مختلف هم دیگر بشنون.
و همین خاطر اتفاق جدید و دریچه جدید در یونسکو افتاد و یونسکو بخش عمده‌ای از فعالیت‌هاش رو به تعاملات میان فرهنگی و بین فرهنگی کشورها معطوف کرد و با این کار باعث شد که کشورها نه تنها منازعاتشون کم بشه، بلکه با ادراک متقابل از فرهنگ و رفتار و کردار همدیگه در چارچوب اخلاق اون منازعه قبلی رو تبدیل کنن به یک مفاهمه و تبدیل کنن به یک مشارکت. الگویی که تا الان یونسکو سعی کرده در حوزه‌های علمی و فرهنگی و آموزشی روش تاکید بکنه. کمیسیون‌های ملی هم در کشورها با همین هدف به دنبال این هستن که بحث‌ها و حوزه‌هایی که در حوزه علم و آموزش و فرهنگ وجود داره رو به عنوان یک طرح‌های بین‌المللی و پیشنهاداتی به یونسکو ببرن و در مقابل اون طرح‌های جهانی که قابلیت اجرا در کشورها داره رو به اصطلاح در کشور بیارن و پیشنهاد بدن به اصطلاح دولت برای اجرا.
خیلی عالی جواب دکتر روشنبخش عزیز. اگه اجازه بدید تا این فراز از مقدمه رو از شما داشته باشیم تا در فرصت مجدد بیاییم مفصل‌تر بشنویم، اما در این دقایق در خدمت دکتر ابراهیم اصولی باشیم که جناب اصولی بحث در مورد یونسکو و فعالیت‌های اون هست همونطور که مستحضرید و خب می‌دونیم که هدف برقراری صلح هست و ایجاد روابط فرهنگی بین فرهنگی آنچنان که جناب روشنبخش فرمودن بر پایه پذیرش تنوع فرهنگی و آزادی و بر مبنای حقوق بشر، بر مبنای تکثر فرهنگی. از شما بشنویم فعالیت های یونسکو در ایران رو چگونه میبینید؟
خواهش میکنم. من با سلام مجدد عرضم خدمتتون که من راستش به دو جهت احساس کردم که حضورم در این برنامه مفید شاید باشد، به خاطر این خدمتتون رسیدم. یکی این که ارتباط
هر برنامه مفید،
ارتباط تنگاتنگی بین فلسفه و یونسکو هست. یعنی هم از جهت زمینه فعالیت یونسکو حالا در جهان و ایران، و هم از جهت این که مشخصا ما روز جهانی فلسفه رو که 16 نوامبر است و الان نزدیک هستیم، در ایران اواخر آبان یک هفته در آخر آبان یک روزی رو قرار میدن به عنوان روز جهانی فلسفه، یونسکو مشارکت فعال داره. ما قبلا در واقع تو روزهای جهانی فلسفه که تو انجمن حکمت یا جاهای دیگه برگزار میشد، احساس در واقع از نزدیک مشاهده میکردیم که با مشارکت انجام میشد. و اگر این هم نبود، کلن فلسفه وجودی این گفتمانی که آقای دکتر فرمودن، فلسفه رو اصلا میطلبد. بخش دوم که انگیزه دوم بنده این بود که در اینجا احساس کردن که به هر حال دوستانی از یونسکو تشریف میارن، ما دغدغه های در واقع درخواستیمون هم اینجا مطرح کنیم،
در واقع حوزه فکر و فلسفه.
فلسفه رو که اگر یونسکو بتونه کمکی بله. انجام بشه برای کشور ما در راستای همه اهدافی که ایشون فرمودن، اصلا یک اهل فلسفه، حالا فیلسوف که به هر حال جای خودش داره، که اگر دغدغه اجتماعی داشته باشه، دغدغه‌اش همین هاست، یعنی ابزارش این هست، ابزارش گفته
اگر اصولی قدری عنوانی تر و مشخص تر، مثلا به عنوان یک پیشنهاد در همین آغاز بس از شما بشنم که انشالله در فراسای دیگه مفصل تر.
مثلا عرضم خدمتون که ما فلسفه ایران باستان ما در جهان یه مقدار
حکمت
خسروانی کمتر شناخته شده هست. ملا صدر از خیر فاصله گرفتیم،
البته ملا صدر و سهروردی امثال اومد ادامه حکمت خسرو،
حکمت اشراق باز هم کمتر شناخته شده است در جهان، حکمت متعالیه کمتر شناخته شده است.
امشب انگوش روی علاقه بنده دارید میذارید،
خواهش میکنم. ما مشا رو به خاطر اینکه ریشه در درها یونان و ارسطو و اینا داره، خود به خود در جهان میشناسن ابن سینا و مشایان رو اینا رو، ولی این حکمت ها و در واقع فلسفه هایی که یه مقدار رنگ و بوی بومی و فرهنگی ما رو داره، کمتر ما در سطح جهان تونستیم معرفی کنیم. حالا من جسارت هست که بخوام، یه پیشنهاد هست که بله. به هر حال اساتیدی که دوستانی که در یونسکو برای کشور ما فرمودن که نماینده کشور هستن در یونسکو دیگه، ما حالا اطلاعات کافی نداریم در این زمینه، به هر حال در حد همکاری و تعامل برای اینکه این زمینه ها رو ما بیشتر پیش ببریم، به نظر من شاید یه مطلب دیگه هم هست که حالا در دفعه بعد.
جناب دکتر اصولی، آقای دکتر امیر روشنبخش، دکتر اصولی از فلسفه پژوهان خیلی خوب ما هستند و مسئولیت و مدیریت پژوهشکده مطالعات بنیادین آوا رو هم در تهران و در سرتاسر کشور البته به حوزه فعالیتش هست، که جذب پژوهندگان به هر حال ساحت‌های مختلف فلسفی که در تکنولوژی استفاده کرد از اون تئوری‌ها جذب می‌کنن و حمایت می‌کنن. به نظرم خیلی پیشنهاد زیبایی دادن. البته ما نمی‌خوایم امشب بحث فلسفی کنیم، ولی واقعا نکته حائز اهمیتیه، چون مطالعاتی که مثلا از انجمن حکمت و فلسفه اسم آوردید، ما استادان بزرگی مثل آقای پازوکی و دیگران، آقای دینانی استادان ما هستن اونجا، ولی معمولا کانت پژوهی شده یا نمیدونم صرفا فیلسوف پژوهی میشه یک چارچوب، نمیخوام بگم بسته، ولی واقعا محدود، که صرفا تولید مقالات دانشگاهی میشه و اینها. معرفی فرهنگ، البته خود آقای پازوکی در حوزه حکمت اشراق بسیار تألیفات خوبی برای احیا و معرفی اون به جهان انجام دادن. با همکاری نهادی فرهنگی مثل یونسکو که معاونت ارتباطاتش امشب قدم رنجه کردن، مهمان ما هستن، یقینا میشه یک جنبشی به راه انداخت در حوزه فلسفه‌ای که از حکمت اشراق و خسروانی گفتید، پس از ملا صدرا و ملا هادی سبزواری دیگه واقعا فراموش شده. امروز تمام نشریات فلسفه ما دارن از جورج لوکاچ و نمیدونم دژاک دریدا و امثال هم صحبت میکنن. من سخن رو کوتاه کنم در خدمت جناب دکتر امیر روشنبخش عزیز باشم.
عرضم به خدمت شما که من واقعیتش دانشم در حوزه فلسفه خیلی زیاد نیست، ولی چند پروژه که در این حوزه اتفاق افتاده، شما حرف از فلسفه اشراق زدید، ما سال 2019 و سال 2020 از سال، یعنی این دو سال رو به عنوان سال سهروردی یونسکو نامگذاری کرد و شیخ اشراق. من اجازه بدین که مجموعه اقداماتی رو که کمیسیون ملی یونسکو در این دو سال در خصوص شیخ شهاب الدین سهروردی انجام داده رو خدمتتون بگم.
چه خبر شیرینی دادن جناب اصولی.
ما با انجمن حکمت و فلسفه چندین نشست و دو همایش برگزار کردیم در ارتباط با شیخ اشراق، با انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همینطور یک به اصطلاح نشست علمی بین المللی در حوزه به اصطلاح فلسفه اشراق داشتیم. اما خب شما فرمودین که بسیاری از این همایش‌ها و گرد همایی‌ها بیشتر در حوزه‌های تولید یک سری محتوا و ادبیات نظری دور می‌زنه. ما در کمیسیون ملی یونسکو به این نتیجه رسیدیم که آگاهی مردم از حوزه فلسفه و حالا منحصراً شیخ اشراق و شیخ بهایی که بالاخره در حوزه فلسفه به عنوان هاب فلسفه شرق و غرب محسوب میشه باید افزایش پیدا بکنه. به همین خاطر 6 کتاب از داستانهای سهروردی رو به اصطلاح منتشر کردیم. قرار هستش که در هفته پیش رو با حضور وزیر محترم علوم از این 6 کتاب که در حوزه کودک و 1 کتاب که در حوزه گروه سنی جوانان هست. بح
بح. یعنی در همین هفته ما 1 معرفی بله فرهنگی و فلسفی از طرف یونسکو از حکمت اشراق داریم. رساله های معروفی مثل عقل سرخ احتمالاً در این مجموعه هست و قصه های عرفانی شیخ شهاب الدین بزرگ.
منتها نکته دیگر این بود که ما تو این سال خب باید یک کاری برای خود شیخ بهایی انجام میدادیم. اومدیم نگاه کردیم دیدیم که پورتری از شیخ بهایی در کشور وجود نداره. به همین خاطر ما رفتیم در سهرورد در نزدیکی شهر قیدار. ایشون در 38 سالگی فوت کرده.
شما شیخ شهاب رو میفرمایید البته.
شیخ شهاب سهروردی.
بله. شیخ بهایی بله از جبل آمل تشریف آوردن که
من راجع به سهروردی
سر لسان بوده. بله متوجه.
عرضم به خدمت شما که رفتیم در سهرورد.
بله. در زنجان.
در بله در قید نزدیکی قیدار شهر سهروورد ایشون در 38 سالگی فوت کردن
و
ما رفتیم بین 30 تا 40 سال جوانهایی که پدر و مادرشون اهل سهروورد بودند و اساساً رویششون در سهروورد ایجاد شد. از اینا عکاسی کردیم.
بحبه.
تصاویر اینها رو گرفتیم به عنوان مطالعه میدانی آوردیم به اصطلاح در تهران. از طرف دیگه رفتیم سراغ سهروردی پژوهان. رفتیم که گفتیم که خیلی خوب حالا شما که سهروردی پژوه بودین از نظر شما آقای شیخ شهاب الدین سهروردی میتونه چه شکلی باشه. این هر کدوم از این عزیزا توصیفی کردن. مجموعه توصیفات به امام تصاویر رو دادیم به استاد آسانلو. ایشون پورتره و مجسمه سردیس به صلاح شیخ شهاب الدین سهروردی رو خلق کرده.
فرمودید از پارسال تا امسال.
بله.
استاد آسانلو.
استاد آسانلو.
آسانلو که بله. از تندیس سازان مطرح بله. و معروف کشور هست.
و این
عجب حرکتی بله. که من به عنوان یک مجری کوچک از رسانه و رادیو گفتگو واقعا وظیفه خودم میبینم آقای اصولی و به عنوان کسی که در فلسفه خیلی علاقمند هست و فلسفه پژوهی میکنه. چقدر خلع داریم و چقدر خوبه که چنین مسئولینی داریم. مسئول جوانی که اینقدر خوب اومدن پژوهیدن به قول خودشون پژوهش میدانی. این که شما برید از ژنوم شناسی مردم سهروورد استفاده کنید این حرکت واقعا سزاوار تقدیره.
قرار هست که سردیس شیخ شهاب الدین سهروردی در شهر سهروورد نصب بشه. در منطقه 7 تهران در ابتدای خیابان سهروردی هم قرار هست که این تندیس با همکاری شهرداری تهران نصب بشه برای آگاهی عمومی. تمام تلاشمون هست که مجموعه کتبی که انتشارات سالس زحمت نشرش رو کشیده با همکاری کمیسیون ملی یونسکو اینها به صورت کتب دیجیتال در اختیار دانش آموزا قرار بگیره که اطلاعاتشون در این حوزه افزایش پیدا کنه. با انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یک نشستی رو گذاشتیم که از سوریه، از عرض به خدمت شما که عراق و یه سری از کشورهایی که برجد شیخ شهاب الدین سهروردی برجدتون فلسفه وجودی ایشون متصل میشد به اون کشورها اندیشمندان و پژوهشگرانشون اومدند و ما در بررسی اندیشه های سهروردی رو همایشش رو برگزار کردیم. سال 2020 که به خاتمه میرسه ما در سال 2021 و 2022 در فهرست مشاهیر جهانی عطار رو داریم که ثبت شد و فارابی رو که مشترکاً با تاجیکستان با عزمخان با قزاقستان به ثبت رسوندیم و امیدواریم که برگردیم بخشی از کار.
بعد زیبا بود این خبرها و اونقدر سزاوار تحسین که حقیر سکوت کردم. کم پیش میاد در جلسه‌های رادیو گفتگو مهمان‌ها و منصوبی رو به سکوت وادار کنن. دکتر اصولی از شما بشنویم، صحبت از شیخ اشراق شد، نمیخوایم بریم صرفا در مباحث فلسفی، ولی واقعا سزاوار تحسین و تقدیر هستیم فعالیت‌های نهاد معاونت‌های مختلف البته ارتباطات و غیره در مرتبط با یونسکو در ایران. من یاد توصیف‌های شیخ محمد ابن محمود شهرزوری از زندگی نامه‌ای که بر سهروردی نگاشته و نزدیکترین زندگی نامه‌ای هست که در مورد شیخ مطرح کرده، شهرزوری میگه که من از مخالفینش بودم در جوانی، بسیار منکران بسیار زیادی داشت و میگفت خود از نقل خود سهروردی که میکنه میگه در تمام آفاق یک تن نیافتم که حرف منو درک کنه، حالا من عین عبارت خاطرم نیست و همیشه تنها بودم در حوزه فلسفه. بعد شهرزوری میگه من نهایتاً به ایشان پیوستم. در مورد رنگ چهره و لباس میگن که جبه قرمزی به تن میکرد معمولاً و ریش مایل به سرخی داشت، ریش حنایی داشت. بله، در 38 سالگی هم به قتل رسید توسط پسر ایوب صلاح‌الدین ایوبی، اصخایی میکنم ملک ظاهر، که متاسفانه دسیسه ی حالا معاندین بود. اما بعد از فوتش، بعد از قتل شیخ شهاب که قتل مشکوکی هم هست، میگن که چنان کرد، اینو شهرزوری مینویسه، که آن سگان را در خون شیخ بلیسانید. یعنی چنان کرد که واقعا از خون شیخ، حالا یا عبارت استعاری هست یا واقعیت بوده. از شما بشنویم جناب اصولی. خواهش
میکنم. عرضم به همینطور که شما فرمودید، اگر شنوندگان محترم فکر شاید بکنن که این خیلی هماهنگ هستیم، یعنی ما چیزی رو مطرح کردیم که از قضا در واقع کاری انجام شده که خیلی
همزمانی معنی دار، بله. هماهنگی نبود.
بله، عرضم خدمتتون که توارد خوبی بود. به هر حال خیلی خوشحال شدیم ما هم از این خبر، انشالله که هرچه زودتر به ثمرات بهتری برسه. مورد بعدی که به نظر من میرسه، در عرض کردم این حوزه فلسفه و حوزه فعالیت‌های یونسکو که فعالیت به هر حال روشنگری هست در نهایت، اینکه با ارتباطات، با اطلاعات، با گفتمان ما بتونیم جامعه جهانی رو یک گام به سمت در واقع صلح و معنا و اندیشه بیشتر پیش ببریم. ما توی در واقع فعالیت‌های یونسکو در چند جهت من دیدم که فعالیت انجام میشه، یک آموزش هست و بعدش فرهنگ و علوم طبیعی و علوم اجتماعی. در این چند شاخه اهتمام دوستان یونسکو است که فعالیت کنند. از این جهت هم علوم اجتماعی و هم علوم طبیعی برمیگرده باز هم به نگاه فلسفی و به ویژه فلسفه علمی و به ویژه علوم اجتماعی، از این جهت که به هر حال پیچیدگی هایی داره و عرضم خدمتتون که میطلبد که اهتمام بیشتری بشه برای بازسازی علوم اجتماعی یا به هر حال پارادایمیک کردن علوم اجتماعی به اصطلاح ما اگر بشود. و اینکه یکی از دوباره اهتمام‌های یونسکو ترویج ذهنیت فلسفی است در جوامع با جوامع مدنی. اینها رو عرضم خدمتتون که بازم پیشنهاد، نمیدونم درخواست هست، پیشنهاد هست، در اینجا فقط به عنوان گفتگو مطرح.
مورد اخیر مجدد میفرمایید جناب اصولی؟
ارتقاء ذهنیت و تفکر فلسفی در جامعه مدنی،
یعنی مردم رو آشنا کنیم و دعوت کنیم به امر اندیشیدن.
اندیشیدن خب که کلید تمام ارتقاهای بعدی ماست، اندیشیدن. این رو به هر حال یونسکو با توجه به جایگاهی که داره سامانمندتر از کسانی که به هر حال وظایف خاص‌تری دارن، یعنی با مردم کمتر ذاتاً باید ارتباط داشته باشن، مثل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، اینا خب با طیف متخصصین بیشتر مرتبطن. امثال ارگان‌های مثل یونسکو با عموم جامعه قرار هست که مرتبط باشن. در این راستا هم به نظر من میرسد که خیلی میشه کمک کرد، خیلی فعالیت
بسیار خوبیه. ممنونم جناب دکتر اصولی، کلید واژه‌های قشنگی دادن جناب روشنبخش. یک صحبت از کرسی‌های دانشگاهی شد که فکر کنم در طرح‌های فعالیت‌های شما هست و خیلی دوست داشتم با توجه به اینکه امر به اندیشیدن رو، تحریک به اندیشه، به قول مولانا تو همه
اندیشه ای
فراموش کردم آیه
مابقی را
مابقی تو استخوان و ریشه ای، ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی تو استخوان و ریشه ای. تعریف سواد رو فکر میکنم یکی از عنوانهای طرحهای فعالیتهای شماست، بشنویم و بعد در مورد کرسی های دانشگاهی و طرحهای اینچنین.
هولوش 60 سال پیش یونسکو به این نتیجه رسید که باید یک سری مفاهیم مشترک در بین کشورها ایجاد کنه و بیاد ادبیات نظری ایجاد کنه. از ابتدایی ترین مواردی که در کشورها میبایست به یک مفاهمه مشترک درش میرسیدن بحث سواد بود. به همین خاطر از اولین واژه هایی که یونسکو تعریف کرد سواد رو اومد تعریف کرد. اون زمان خب میگفتن که هر کسی بتونه بخونه و بنویسه با سواده. با توسعه یافتگی و ارتقای سطح تکنولوژی در جوامع بشری یواش یواش این تعریف سواد رنگ باخت و میبایست باز تعریف میشد سواد و یونسکو هولوش مثلا 30 سال پیش اومد به این تعریفی که کرده بود یک ریویژن جدیدی اضافه کرد و اون رو تغییر داد و گفت هر کسی مهارت استفاده از کامپیوتر رو داشته باشه اون باسواده. همین اتفاق دوباره در بستر زمان ایجاد شد تا اینکه آخرین تعریف یونسکو این هستش که هر انسانی که از مجموعه یافته هاش و از اون چیزهایی که آموخته بتونه در خودش تغییر ایجاد کنه اون انسان باسوادیه. یعنی کلید واژه تغییر در ذهن و فکر و رفتار و کردار و سبک زندگی انسان‌ها شد تعریف جدیدی از سواد.
یعنی هر کسی که بتونه از نبوغش برای تطبیق با محیط، از یافته‌ها برای تطبیق با محیط استفاده کنه. خب
این شد تعریف سواد و تعریف جدید سواد که تعریف جامع و جهان شمول و در همه جا هم خب برجسته کاربرد داره. اما در حوزه به اصطلاح یادگیری بحث یادگیری مادام العمر و یادگیری فراگیر رو آموزش‌های فراگیر رو یونسکو مطرح می‌کنه. اینها کلید واژه‌هایی هستش که ادبیات نظری خیلی زیادی
پشتش. اگه میشه برامون بازش کنید ممنون میشه.
ببینید رو بحث یادگیری مادام العمر برجت با مبتنی بر همون سوادی که من به عنوان آخرین ورژن تعریف سواد خدمتتون عرض کردم این هستش که انسان‌ها از لحظه‌ای که قابلیت فراگیری رو پیدا می‌کنن و می‌تونن خودشون به عنوان یک انسان مستقل بعد از دوران کودکی یاد بگیرن باید تا آخرین لحظه عمرشون بتونن فراگیر باشن و آموزه‌های جدیدی رو دریافت کنن و اون رو استفاده کنن در سبک زندگیشون و در مدل زندگیشون. این شد آموزش به اصطلاح مادام العمر و یادگیری مادام العمر. رو بحث آموزش فراگیر این بود که اگر سازمان‌هایی که آموزش میدن و قرار هستش که محتوا و موارد و مطالب آموزشی رو تولید میکنن این موارد و محتواها میبایست باید فراگیر باشه، فقط راجع به یک دسته رسته یا یک جامعه خاصی از جامعه از گروه های اجتماعی نباشه. به همین خاطر رو بحث فراگیری آموزش رو هم خیلی تاکید کرد یونسکو. اما شما راجع به کرسی های دانشگاهی از من توضیح خواستید. ما در حال حاضر 17 کرسی دانشگاهی داریم در ایران که این عدد بالایی از بین تمام کرسی دانشگاهی که در دنیا وجود داره.
استاد اصلا منظور از این 17 کرسی چیست برای شنونده های
کرسی های دانشگاهی؟ با هدف مطالعه، تولید علم و ایجاد کرسی های نظریه پردازی در اون حوزه‌ای که تعریف شدن تأسیس میشن و
میشه اگر مقدوره از این چند حوزه از این هفته
عرض میکنم خدمتتون. ما کرسی یونسکو در زمینه ترویج علم رو داریم که نهاد میزبانش مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوره. کرسی یونسکو در زمینه ارتباطات در علم و فناوری رو داریم که نهاد میزبانش دانشگاه علامه طباطباییه. کرسی یونسکو در زمینه تاریخ طب سنتی رو داریم که نهاد میزبانش فرهنگستان علوم پزشکیه. کرسی در زمینه آموزش محیط زیست داریم که دانشگاه پیام نور برجت تصدی این کرسی رو به عهده داره. در دانشگاه شهید بهشتی در زمینه حقوق بشر، صلح و دموکراسی یک کرسی داریم. در دانشگاه فرهنگیان با عنوان معلمان به عنوان یادگیرندگان مادام العمر یک کرسی داریم. کرسی در زمینه مدیریت بلای طبیعی داریم که مربوط به پژوهشکده و مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سوانهی